عزیز عالی، همچنین خدمت شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سلام جناب سنگ، خوبید؟
تشکر.
ارادت، الان توی مقر هستید یا در خیابان؟
من الان دقیقا در مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک راهور تهران، سطح معابر شهر تهران داریم رصد میکنیم. بار ورود به شهر تهران یه مقداری داره سنگین میشه رفته رفته. بچه‌ها رو داریم هماهنگ میکنیم که انشالله بتونیم این بار ترافیکی صبحگاهی رو به خوبی انجام
بدیم. انشالله. یه نکته ای هست، موضوع صحبت ما درباره آمار تکان دهنده پلیس راهور در 1403 درباره تخلف ساکن هستش. وقتی تخلف ساکن رو مطرح میکنیم، خب میگیم که آقا چرا این همه آمار بالاست، چرا این شکلی هست؟ روزی 430 مورد تخلف ساکن خیلی وحشتناک است، به اضافه اینکه گلوگاهایی که در سطح شهر و معابر هم ایجاد میشه، ای بسا خیلی هاش مربوط باشه و منشأش همین تخلف ساکن باشه. وقتی با مردم صحبت میکنیم و به بحث میگذاریم، میگن آقا مثلا شما جایی رو تعبیه نکردید، به عنوان مثال سر تا سر خیابون ولیعصر جای ایستادن نداره، میخوام روزنامه بگیریم، میخوام پزشکی مراجعه کنیم، میخوایم کسی رو پیاده کنیم. الان هم دیگه مثل سابق نیست، حالا پیامک‌ها رو خواهم خوند، الان هم دیگه مثل سابق نیست که مثلا افسر همکار شما رد شه قبض جریمه صادر کنه. ما یا ماشین‌های ثبت تخلف هستن که همینجوری در حال حرکت در حال تصویربرداری هستن، این هواپیمای ایوکس هستن شبیه اونها، یا اینکه همکاران شما در حال قدم زدن در حال تصویربرداری با موبایل هستن. پس شهروند کجا نیازش رو کنار خیابون برطرف کنه؟ نمونهش 16 کیلومتر، حالا هر چقدر 18 کیلومتر خیابون ولیعصر. بفرمایید شما به چه شکل تخلف ساکن رو در معابر و ایجاد گلوگاه نگاه میکنید؟
خب آماری که هفته قبل بنده ارائه دادم در برنامه‌ای که بود، روزانه 430 مورد تخلف ساکنی را من اعلام کردم که در معابر بزرگراهی توقف میکنن. در سال گذشته ما 157,000 تخلف ساکن از نوع توقف در معابر بزرگراهی فقط جریمه کرده بوده. این آماری که روی یعنی روزانه حدود 430 مورد تخلف. آمار تخلفات ساکن در شهر تهران چندین برابره این.
پس اگر می‌خوایم اون چیزی که شنونده‌ها راجع بهش صحبت کردن رو صحبت کنیم، ای بسا به مثلا چند هزار برسیم.
اصلا خیلی آمار بالاتر از این.
این فقط بزرگراه‌ها هست.
این توقف در معابر بزرگراهی، ببینید توقف در معابر بزرگراهی درست جزء یکی از تخلفات ساکن هست، ولی تخلف ساکن است که باعث حادثه میشه. جون راننده و سرنشین به خطر میفته. چندین بار تصادفاتی که داشتیم باعث فوت شده. همین هفته گذشته در بزرگراه حکیم در یک بامداد خودروی در بزرگراه توقف میکنه، به هر دلیل، حالا مشخص نشد به چه دلیل، راننده از خودرو پیاده میشه، یک وسیله نقلیه دیگری با اون برخورد میکنه و متاسفانه راننده جون خودش رو از دست داد. خب این تخلف ساکن رو ما باید به صورت ویژه ببینیم. ببینید یک وقتی توقف به صورت دوبلت در سطح خیابون‌های فرعی ما اون باعث یک ترافیکی میشه. توقف در حریم تقاطع باعث ترافیک میشه. ولی توقف در معابر بزرگراهی دیگه باعث ترافیک نیست. بحث تصادفات و اتفاقات بعدی است که پیش میاد.
جناب سرهنگ،
روش‌های مختلف داره با این تخلف برخورد می‌کنه. در معابر بزرگراهی بعد از تخلف سرعت ما این توقفه ها رو جز اولویت کاری خودمون قرار دادیم، چون بسیار برامون حائز اهمیته. اگر خودرو رو از محور بزرگراهی خارج نکنیم، چه بسا حوادث بسیار بدی را پشت خواهیم داشت. پلیس به این صورت که حالا به صورت مشهود که میبینید تیم‌های گشتی دارن در حال حرکت هستن اعمال قانون میکنن، به صورت نامحسوس داره اعمال قانون میکنه، از طریق دوربین‌های مرکز فرماندهی و کنترل هر جا خودرویی را ببینیم سریعا با مالکش تماس میگیریم که خودرو را از محل خارج کنه. همونجا از طریق خود دوربین ها اعمال قانون انجام میشه. الان هم که از سال گذشته ما بازرسان نامحسوس را به کارگیری کردیم در سطح تهران حدود 1200 نفر، تا حالا
زیادترش کنید.
از این افراد نامحسوس هم این تخلفه توقف در معابر بزرگراهی داریم استفاده میکنیم. یعنی یکی از گزینه‌هایی که میتونن به پلیس گزارش کنن توقف در معابر بزرگراهی.
جناب سرهنگ، یه کار دیگه هم میکنید لطفاً؟
در خدمتم.
قربونت برم. من ببین، یه سری آدم داریم که این آدما بیمارن، واقعا بیمارن ها. خب اون بیمارا کدوم دسته از رانندگان؟ الان بهتون میگم. تو بزرگراه از خروجی رد میکنه، دنده عقب میاد بره داخل خروجی، یا خروجی رو داخل میشه یادش میفته که نباید داخل بشه، دنده عقب میگیره که باز بیاد تو این بزرگراه. این یک خودکشی کاملا به سامورایی‌ها چی میگن بهش؟
دقیقاً
هاراگیری طوره. یعنی اصلا اینا تو رو خدا اگه صدای من میپیچه، اگه اینا رو دیدید خب واقعا ماشینشو اصلا بخواب، اصلا گواهینامه‌شو باطل کنید.
ببینید دنده عقب کلن که ممنوع هست، اصلا ما چیزی به اسم دنده عقب نداریم. دنده عقب در معابر بزرگراهی مساویس با تصادفات وحشتناک منجر به فوت. خب یک وقتی افرادی شاید مسیر را اشتباه برن، میخواد اصلاح مسیر کنه، شروع میکنه به دنده عقب گرفتن، در صورتی که بدترین تفکر بدترین اقدام را انجام داره میده. و این حرکت با دنده عقب در معابر بزرگراهی، در سر ورودی ها، در رمپ ها، باعث تصادف و حوادث بسیار زیادی شده. در همین ایام عیدی که پشت سر گذاشتیم، خانواده از شهرستان اومده بودن در تهران، مسیری را که اشتباه میرن شروع میکنه به دنده عقب گرفتن، متاسفانه یکی از اعضای خانواده جون خودش از دست داد در اثر برخورد کامیون با قسمت عقب اون وسیله نقلیه.
آقا دست شما درد نکنه.
در خدمت شما.
کوچیکت هم جناب سرنگ. خیلی آقایی. نوکرم یا علی خدافظ. من یه توصیه دیگه هم میکنم در مورد رانندگی. پنجشنبه شبا لطفاً همونجا بخوابید، مهمونی میرید منطقه اندرزگون اینا منظور، نیاید بیرون آقای دل بده دکتر. پنجشنبه شبا میرم مهمونی، نه یا پشت فرمون بشین، بخواب همونجا، چه ایرادی داره؟ توشک میندازیم خیاری همینجوری بغلم، بخوابید.
یه پیامک فرستادن آقای افشار، نوشتن که من نمیدونم این فلاشر، حالا معادل فلاشر نمیدونم چون این چراغ‌های
چشمک زن،
حالا این فلاشرشون، حالا من نقل مضمون نمیدونم چرا بعضی فکر میکنن فلاشر زدن ایجاد حق میکنه. همین که فلاشر زدن یعنی حق دارن کنار بزرگراه توقف کنن، همین که فلاشر زدن یعنی میتونن در لی
نه هیچ کاری نمیتونن بکنن، بعد حرکت کنن بزرگراه دیگه بابا، چون بزرگراه هر کاری دلشون میخواد.
همین میگن نمیدونم چرا این فلاشر حق انگار
از این چیزا بیارن، کیسه هست باد میکنن شنا میکنن توش و از اونا بیارم وسط بزرگراه. بزرگراه دیگه هر کاری دلشون کباب درست
کنه. 6 دقیقه
پنجشنبه ها بخوابید اونجا، ها رانندگی نکنید لطفا. مهمونی میرن پنجشنبه ها، بعد میخوان برگردن، بر نگردن رانندگی، خستن
تا دیر وقت بیدار
بخوابید. میگه خونه کوچیکه، مثلا میگه خونه 50 متره، ما چجوری تو اون خونه بخوابیم؟ مثلا با بزرگا کف خوابن، بعد یه سری جوونا بالا
قشنگ،
بعد اون سری بالاتر، و اونایی که خیلی خستن تو حیات بخوابن.
یه اتفاق خیلی قشنگی که امسال توی اتوبان‌ها بزرگراه‌های برون شهری دیدیم این که مثلا نیمه شب نزدیک
من دیدم آفرین،
خیلی از ماشین‌ها کنار اتوبان
آره خوابیدن.
خواب کردن خوابید. این خیلی خوبه.
من خودم هم رفتم سفر همین کارو کردم.
اصلا قانونش اینه که هر دو ساعت یک رو به استراحت. اگر ولی می‌بینید خواب غلبه کرده خب کنار می‌زنیم یک استراحت.
ماشین من آلارم میده، یعنی عکس قهوه میاد روی چیز صفحه و میگه که برو بغل.
نه من همچین خودروی ندارم، چه آلارمی ندارم، حتی هوشداری ندارم.
عکس قهوه خیلی شیکه. حالا این که پس
تفاوت طبقاتی، تضاد طبقاتی، اینها باعث ایجاد
پس چیز کنیم دیگه، این کارو انجام ندیم. چی داریم پخش کنی؟ موسیقی. آقای مرادی امروز نمیاد ما رو ببینه به عنوان سردبیر برنامه.
از همه دنیا میشه دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید، تنها تو رو داشت و به لحظه خوب کرد، دست تمام زندگی رو روم کرد، مثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوب کشف حل راز، سرخوش لبخند خدای خوبم، تازگی طلوع بی غروبم، من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم، من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم.
آقا صدای هومن مرادی بود، اومد تذکر داد به من و من گفتم چشم بکنم. آه نه گفتم آقا گفتم چشم. رضا صادقی دیشب گوش میدنم چه کارهای شیکی داره، حالا ادامه شو بشنمیم بعد میگم. موسیقی
رو خم نشدن تو فصل بی بهار. با تو فقط میشه که ساده تی کرد گله بی مغز حسود و هی کرد. شعر و شعور و شب پرترانه خنده بی منت و بی بهانه تنها توی نگاه تو صدا کرد. با تو فقط میشه که ادعا کرد. من نمیخوام نمیتونم تو از یاد ببرم با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی نازنین حال منی با تو حتی میتونم بی بال و پر هم ببرم. من نمیخوام نمیتونم تو را از یاد ببرم با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی نازنین حال منی با تو حتی میتونم بی بال و پر هم ببرم. من نمیخوام نمیتونم تو را از یاد ببرم با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی نازنین حال منی با تو حتی میتونم بی بال و پر. من نمیخوام نمیخوام نمیتونم
صحبتون بخیر. 7:10 آی دهنوی 917-5468 نوشتن سلام خدا قوت و مجموعه رادیو گفتگو. خواهش دارم از مسئولان کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر باشید که صندوق بیمه اجتماعی روستا و کشاورز و عشایر سقف سن بازنشستگی 65 سال رو حذف کنه، سابقه 20 تا 25 سال ملاک بازنشستگی باشه. همون چیزی که شما خواستید. هیهات تا 65 سال. رضا قلی زاده از بندر عباس دهستان. رضا قلی گهره.
رضا قلی الان که من دارم باهات صحبت میکنم 28 ساله دارم کار میکنم، 47 سال سن دارم. با تامین اجتماعی هفته پیش صحبت کردیم، گفت حاجی باید تو 60 رو کار کنی. به همین مناسبت اصلا حرفشو نزن. من با دست گل و شیرینی رفتم دفتر آقای تالی، برای خود شیرینی هم دیروز 3-4 بار به زنگ زدم. آقا تالی خوبی؟ سلامتی؟ دلم تنگ شده برات. پیام دادم بهش با قلب قرمز. اونم خیلی تشکر کرد از من. وسط مسجد زنگ زدی چی کار داری آخو؟ بعد یه چیزی ترکید ها. بعد اینکه یه مسئولی آقا گفته که 50% سفرهای خارجی نوروزی کم شده امسال. در نوروز امسال
خب سخته به هر حال با 12 و 7. نه واقعا عرض میکنم با حقوقی که من میگیرم، با حقوقی که کارمند میگیره، کارگر میگیره، همون عددی که شما میگید واقعا حقوق رسمی کارگر کارمنده. با این حقوق کجا میشه رفت؟ چه کار میشه کرد؟ من توی ایام نوروز یکی از هتل های جزیره، به قول این خلبان ها وقتی وارد میشیم به جزیره زیبای کیش،
کاپیتان ها
جزیره زیبای کیش، یکی از هتل ها گذاشته بود شبی 21 میلیون تومان.
جدی
شبیه 21 میلیون تومان واقعا برای ایام نوروز عرض میکنم.
الان ایشون گفته که 50% کم شده. ایشون فکر کنم خیلی خوش داره بهش میگذره 50%. اون موقعی که نوروز بود دلار چند بود دکتر؟ 110 108
بله
108. این یکی از دلایلی بود که نمیشد برم. بعد یه چیز دیگه، ما خودمون همه خارج یه جا داریم. ایلام رفتید شما؟
بله قربان.
ملایه رو رفتید؟
نه
ملایه رو. یه قسمتی داره که داریم، مثلا هخامنشی ها رو داریم، اهرام داریم، جدی دارم میگم، اهرام مصر، برج ایفل.
آها بله بله، یه مجموعه گردشگری را افتاده. مثلا
مقبره ابو علی سینا را اونجا داریم، مثلا 30 دقیقه فاصله است با همدان، ولی مقبره ابو علی سینا را میذاریم. خود همدان میری
اگه اشتباه نکنم مثلا ایفل رو گذاشتن،
همه رو
مثلا
همه رو همه یه نقاط. چرا دلار بدیم بریم خارج؟ میریم اونجا و همه رو میبینیم. اسم اون پارک رو سرچ میکنیم.
در ملایه فرمودی؟
آره در ملایه.
دوستانی که رفتن
بعد مثلا شعبه ابو علی سینا، خود آرامگاه ابن سینا تو همدان میری، اینقدر شبیه بالای زده من شعبه دیگری ندارم، چون که 30 کیلومتر رو برتر ملایری های عزیز اومدن ابن سینا رو هم درست کرد. مثلا کوروش کبیر در بیانیه گفته که استان داره ملایر، ممنون که سازه تخت جمشید از خود ما بهتر درست کرد. خب نمیرن خارج دیگه. 50% کم شده به خاطر اینکه اون 50% اسمش چی بود؟ رفتن کجا؟ رفتن ملایره دیگه، درست دارم میگم؟ آره درست دارم میگم. آره هومن میخنده میگم ملایر به خاطر اینکه خودش هم لوره. مثلا ما لوره ابدا میکنیم، جدی دارم میگم. مثلا قبر حافظ دو داریم اونجا، سعدی سه داریم. آره پس 50% کم شده به خاطر اینکه مردم رفتن اونجا اونجا رو ببینن.
یکی از دوستان پیامک برسن آقای جنیدی نوشتن یکی دوتا از هموطنانون از این اهرام سلاسه بالا رفت بودن و باش تخریب شده بودن.
نه بابا، یه فیلمی دیدم بچه ها رو سیاسپل، یکی نوشته بود امیر داشت با رنگ ها بچهش هم پیشش بود، بعد نوشته بود امیر، امیر من خودم دنبالتم که تو چه چیزی در خودت دیدی که رو سیاسپل نوشی امیر؟ بگیر که نیستید دیویزیشان که داری. رو سیاسپل آجی رفته بود نوشته بود امیر، فیلمش اومده روسیه
سپور، رو بدنه سیاسپور. روز بده پاس روز بعد از تعطیلی اینو گفتیم، گفتیم واقعا چرا این کارو کردی؟ هدف
امیرو گفتم، نگفته بودم امیرو.
نه من عرض کردم.
آها شما گفتی.
هم این هم روی تخت جمشید تاریخ زده بودن روی.
نکنی آقا. میخوای یادت باشه؟ من واقعا دنبال پدرت هم هستم که ازش تشکر کنم که چنین فرزندی رو تربیت کرده. نکن، با این کارا رو نکن. نکن. ننویسید دیگه روی اینا، ننویسید آقای مسئولی که میگه 50% کم شده سفرهای خارجی. دلیلشو گفتم، رفتن ملایر اهرام مصر رو رفتن اونجا. نکنید دیگه، اونجا اهرام مصر الکیه، ماکته، طلا ملا اون زیر نیست، مثلا مومیایی پیدا کنید اونجا رو دیگه. امیر جان نکن. آره لطفا پیامی نمیخونی برامون.
930-3803 نوشتن سلام صبح بخیر، در اون دوره قرار بود که در هر خیابان مغازه‌ها خریداری، در هر خیابان مغازه‌ها خریداری و پارکینگ مجانی، آها پارکینگ مجانی ایجاد کنن که متاسفانه رفت، ضمناً فرهنگ رانندگی رو هم با خود برد.
آخه دیگه
و دیگه اگر موافق باشید جناب دکتر
اختیاری
روی خط ارتباطی ما هستن، صحبت کنیم درباره موضوع مرگ تدریجی درختان چیتگر. آقای دکتر اختری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر سلام، من فرهاد دهنوی‌ام.
در خدمتیم جناب دهنوی.
کوچیکتم اگه روی بلنگوه یا رادیو میشنوی لطفاً این دوتا رو انجام بدی و از گوشی تلفنتون صحبت کنی.
بله از گوشی صحبت میکنم.
خیلی عالی.
آقای دکتر اختری مدیر کل محترم منابع طبیعی استان تهران هستن. آقای دکتر حفظ و حراست و نگهداری و پاسداشت درختان جاهایی مثل پارک چیتگر به عهده کی است؟ شما یا سازمان فضای سبز و سازمان پارک فضای سبز؟
ببینید از نظر مالکیت خب اون پارک ها متعلق به سازمان منابع طبیعی کشور و در استان ها ادارات کل منابع طبیعی و این پارکی که شما فرمودید مالکیتش در واقع به نمایندگی از دولت در اختیار منابع طبیعی استان تهران هست، ولی کن این جاها رو ما احاله مدیریت کردیم به شهرداری تهران. یعنی مدیریت این مناطق از جمله نگهداریش، آبیاری و اقدامات اصلاحی که باید انجام بشه اینا به عهده شهرداری تهران هست.
و نکته‌ای که هست، ما در سالهای گذشته حتی میرسه به دهه‌های گذشته وقتی درباره کم شدن این مجموعه درختان این مجموعه صحبت می‌کردیم با انکار عجیب مسئولان شهری مواجه می‌شدیم. به هر حال حالا نمی‌دونم همه اهالی تهران با این پارک آشنا هستن. همه رفتن از قدیم، ماهی که از بچگی زیادتر رفتیم و اصلا بحث فضیلتش نیست، رفتیم دیدیم آقا انبوه درختان. الان شما نگاه میکنید مخصوصا این بخشی که به دریاچه هست یا این بخشی که اتوبان همدانی از توش رد میشه، شما میبینید که درختی دیگه وجود نداره. یه قسمت هایش که باشگاه های اسب دوانی و اسب سواری هست، یه قسمت دیگه‌اش که یک سری ارگان نهاد اومدن ساخت و ساز کردن، یه قسمت دیگه از پارک چیزی نمونده. بخش شمال شرقیش هم که واگذار شده و آپارتمان سازی شده.
شهردار منطقه 22 گفته بودش که اینا، دکتر جون گفته بود که اینا ما تا قبل از عید اینایی که آفت زدن و خرابن و پاک میکنیم از اونجا، ولی نکردیم. بعد هی آفته داره میره، آها ببخش من اومدم جلو، هی آفته داره میره چیز جلوتر، هی اون درخت ها رو باید بکنیم، هی آفته میره بکنیم، چی کار کنیم؟ شهردار منطقه 22 رو یه تذکری چیزی
ببین پارک جنگ یه چیز کرد در سنوات گذشته، حالا به دلیل مثلا برخی از دلایل از جمله اینکه حقابه از سد کرج قطع شده، یا اینکه مثلا آب‌های موجودش که اون چاهایی که وجود داره واقعا دبیاشون کم شده، خوشسالی رو که هممون میدونیم، یا اینکه در اون ابتدا که میخواستن کار بکنن اولا اینکه خب نسبت به این تراکمش دقت نکردن.
یعنی آب اونجا بده؟
ببینید خوی تأثیر خوشسالی رو هممون قطعا میدونیم.
نه تأثیر خوشسالی رو من حرف شما رو قبول دارم، اون آبی که برای آبیاری اونجا بده؟
نه بد نیست، چاهای آبش دبیش پایین اومده الان.
آها پایین اومده.
بله ضمن اینکه حقابه های سد کرج رو خب قطع شده از اونجا. زم حالا اینها رو در کنار این بذاریم که خب ما تک کشتی کردیم در گذشته، یعنی اگر ما چند کشتی داشتیم اگر یک آفتی به یک گونه میزد ممکن بود این آفت به گونه دیگه تاثیر نداشته باشه، ولی این چنین نشده، اونجا تک کشتیه باعث شده به همه این دلایل، و باعث شده که خب هم دچار تنش آبی شده، همین که سوسک پوستخوار و پوخخوار و اینا مبتلا شدن.
الان خیابون ولیعصر یه چند وقته دارم میبینم درخت ها رو میکنن، اونا خرابن که میکنن،
به هر حال اینا هم دچار آفتن، اونا رو دیگه قطعاً همه چیز در اختیار شهرداریه، اونا باید جواب بدن، ولی میتونه تو همین فضای به هر حال آفات و یکی هم بیرزیستی رو میتونیم بگیم، یعنی سنشون درخت ها به مرحله‌ای میرسه که خب باید در واقع سنشون تموم شده، باید جایگزین بشن.
چی جوری میفهمیم سنشون تموم شده؟
هر گونه ای مثلا تو همین پارک چیدگر کاج تهران هست، مثلا سن کاج دیرزیستی میگن، یعنی سن مناسب و مطلوبش هست، مثلا میگن آقا 60 ساله، مثلا میگن 100 ساله، گونه های مختلف با هم فرق میکنه، به اون میگن دیرزیستی. وقتی درخت به این مرحله برسه باید جایگزین بشن، یعنی باید در واقع درخت های دیگه جایگزین بشن، که این کار در دستور کار ما هم برای همین پارک چیزگر هم.
آره چون تا قبل از عید گفته بودید که 20,000 تا فایده شمارشش رأسه
اصله.
اصله 20,000 اصله شما چیز میکنید میکارید اونجا، 20,000 تا رو کاشتید؟
الان ما یه سری خب اتفاقاتی که یه قسمت که این کار الان شروع شده و داره انجام میشه.
چند تا حالا کاشتید؟
الان رقم دقیقش رو نمیدونم، ولی برای خروجش چون یه مقدار خروج تنه ها یه مقدار تأخیر افتاد به دلایل مختلف، تشریفات مزایده داره، درختانی که سالم نیستن رو خب باید
درخت هم مگه مزایده میذارید؟
چوب رو وقتی که قطع کردیم، چوب جزء اموال دولت هست دیگه، باید مزایده بذاریم و پولش رو میریزیم به حساب خزانه.
آها
بله، تو پارک جنگلی سرخ حصار هم تقریبا به این مشکل سوسک برخوردیم که برخی از درختان مشکل ایجاد شده و قطع شده. ما این رو خب هم با مراکز تحقیقاتی بررسی کردیم، کارهای اجرایی خودمون، به این نتیجه رسیدیم اونایی که دچار این بیماری هستن اگر قطع نشن این گسترش پیدا میکنه.
آره دیگه مثلا میرسه تو مثلا درختان ورامین هم میرسه دیگه.
بله و این حذف این درختان رو ما باید انجام بدیم و جایگزین رو هم با سرعت انجام بدیم، سعی میکنیم با گونه های پنبه که مناسب باشن با حالت بومی منطقه اونها رو جایگزین کنیم. یه حالا من نباید این رو بگم، ولی خب سالهای گذشته کاشته شده، ما خودمون خیلی موافق با کاشت این سوزنی برگان نیستیم، با عرض جغرافیایی که کشور ما داره در نوار گرم و خشک قرار گرفته
15 ثانیه وقت داریم.
بله اینا مناسب نیستن، حالا به دلیل فراگیری که داره و اینا ما داریم این کارو انجام میدیم، جایگزین میکنیم. لازمه که به هر حال اگر بخواد خبری مثلا انتشار پیدا کنه که ذهن مردم رو هم بتونیم آنچنان مشوش نکنیم، باید با کارشناسای ما صحبت بشه، با شهرداری که چرا این اتفاقات افتاده، و قطعا ما داریم این جایگزین رو در این حالت انجام میدیم.
مطمئنم. آقا دم شما گرم که به فکر زیبایی شهر، هوای شهر، و میدونم که خود شما دکتر به اندازه، حالا نمیگم بچه هاتون، ولی مطمئنم که به درختان خیلی علاقه مندید.
اصلا همینطوری.
الهی دورت بگردم.
قربون شما.
بهترینا رو برات آرزو میکنم.
موفق باشین.
عاشقتم، خدافظ.
خدا.
هفته 24 دقیقه است. آیه دهنوی
جان.
یه نکته فرمودن، گفتن که قبل از اینکه ذهن مردم رو مشوش کنیم فلان. نکته اینجاست، خیلی از مسئولین که باشون صحبت میکنیم از ما به خاطر سوال پرسیدن ذهن مردم از نابود شدن در درختان چیتگر و پارک چیتگر مشوش میشه. ذهن مردم از سوال مشوش نمیشه. ما در پس دهه ها میبینیم که پارک چیتگر الان ببینید تراکمش از چند درصد رسیده به چند درصد. من نمیگم، یه جستجو کنیم. نکته دیگر، اون چیزی که تو ملایر فرمودید من جستجو کردم، اسمش مینی ورد هستش. اما نکته دیگر
جان،
چقدر جای دیدنی داره ملایر. من تا حالا
نرفتم.
چقدر زیباست، چقدر زیباست و چقدر زیباست. یعنی روستاهای اطراف، فضایی که داره، یعنی
مهندس رئیس گفتم مگه نرفتی تا حالا؟ گفت نه نرفتم. گفتم خب منم نرفتم. گفت انگاری مثلا من 10 بار ملایر رفتم.
خیلی وقت ملایر لازمه قبل از اینکه اون سفر مسکو رو انجام بدیم یا سفر خارج از کشور انجام بدیم.
نمیریم، میریم ملایر.
اطراف ببینیم، لاغر کشور خودمون رو ببینیم.
یه باک بنزین ملایر همه دنیا رو توش هست. همه جا. محمد علی میرزایی چرا نیومده هومن؟ میگه میاد. بعدن میگه بهم. آره یاد محمد علی میرزایی افتادم ملایر گفتم. بدم پاس بدم؟ بله پاس میدم.
توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواش نیست، انقدر هوامون داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یوم تازه دارم با تو میفهمم که کیم که کیم. این پای هم موندنمون فراتر از تعهده، قلم رو احساس ما بیشتر از عشق شده. وقتی که آرامش تو جهانم رو تطهیر کرد، تمام چه خوبه این مشاعره.
یکی از شرمندگان عزیز